درباره سیل گسترده ایران گفتگویی داریم با مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیروی ایران. در گزارشی از هشدار آمریکا به مالزی و دیگر کشورهای آسیا درباره عواقب معامله با ایران با خبر می‌شویم. و در گزارشی دیگر از نصب تصویر بزرگ نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین بر دیوار ساختمان شورای ملی کانون وکلای فرانسه می‌شنویم. پیامد روز جمعه تصمیم پارلمان اروپا علیه طرح نخست وزیر این کشور در ارتباط با برگزیت چیست؟ یک دیپلمات سابق ایران به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد. از اجرای یک گروه بزرگ کر به مناسبت نوروز هم می‌شنویم. اینها خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده و مروری بر رویدادهای ورزشی ایران در سال گذشته در مجله نیمه شب رادیو فردا. برخی گزارش‌های منتشر شده از شرایط بحرانی سد کرخه حکایت می‌کند. مسئولان استان خوزستان از جمله استاندار گفتند سدهای کرخه و دز در حال پر شدن هستند و برای مدیریت وضعیت ممکن است در ساعات آینده مجبور شوند که رهاسازی آب آنها را بیشتر کنند. از همین روی سازمان آب و برق خوزستان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌های متعددی درباره بروز سیل در برخی از شهرهای پایین دستی رودخانه‌های دز، کارون و کرخه هشدار داده است. همکارم محمد زرقامی احتمال‌های مطرح شده از سوی مقام‌های رسمی در ایران را با عباس قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیروی ایران در میان گذاشته است. عباس قلی جهانی در تهران:
نگرانی و درد خاطر هست از بابت تعریض سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده و اگر خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت احتمال اینکه این سیل بنده هایی که اطراف رودخانه ها، چون بگیم رودخانه کرخه و هر اندازه که به سمت پایین میریم به صورت دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مثلا مجرای رودخانه باعث میشه که سیلنده های موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله یا راهکارهای دیگه ای وجود داره که کمتر هزینه ساز بشه؟
این سد کرخه به اصطلاح حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنن و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش رو از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تعمیر شده، پر شده. بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه، اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
آیا این غیر قابل پیش بینی بوده؟ یعنی امکان پیش بینی کردن این مسئله وجود نداشته؟
ما باید برای پاسخگویی به این سوال باید ما ببینیم که حجم مثلا فرضونی که در حجم آبی که در طول مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته داخل مخزن شده چقدره و این رو مقایسه کنیم با حجم مخزن. مثلا فرض کنید که اگر مخزن صد کرخه تا حدود 5 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی داشته باشه، باید ببینیم که حجم آب ورودی که در مثلا دو سه ماه گذشته وارد شده این چقدر بوده. خب طبیعتاً این بارندگی های مفهومش اینه که صد کار خودشو کرده، ولی اندازه بارش ها به اندازه بوده که امکان دیگه کنترل بیشتر از این وجود نداشته. خب این کار نیازمند یک ارزیابی دقیق هست از وضعیت هم پیش بینی ها و هم ببینیم که حجم آبی که در طول ماهای گذشته اینا وارد شده. من تا جایی که اطلاع دارم واقعا در یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی وارد مخزن سطح کرخه شده و اگر چنانچه این حجم اونقدر زیاد باشه که بیش از حجم کنترل یا حجم خود دریاچه باشه، خب طبیعتاً حتی اگر پیشبینی هم میشد امکان سرریز از این وجود داشت.
خب معمولا با مازاد آب چه میکنند آقای جهانی؟
الان وضعیتی که مازاد آب وجود داره این باید داخل هور بشه، هور العظیم بشه. در داخل هور العظیم هم الان به اصطلاح مشکلاتی در ایام جنگ و اینها یک دایک هایی زده شده که هور خودش تقسیم شده به مخازن مختلف. این امکان وجود داره که این اندازه حجم آبی که وارد مخزن میشه مخازن در واقع این هور میشه. الان دیگه هور یک مخزن نیست بلکه 5-6 تا مخزنه. مخزن اول پر میشه، بعد اگر البته یه خروجی به داخل خاک عراق وجود داره ولی این خروجی کششش خیلی کمه. این احتمالاً سرریز میکنه روی مخزن دوم، بعد روی مخزن سوم، مخزن چهارم الی مخزن پنجم. و اینها هم خب ظرفیت محدودی دارن. در چند ماه گذشته هم اینها دوباره آب وارد شده و این احتمال وجود داره که ورود آب بیشتر به داخل هور هم خود این باعث یه خساراتی بشه، یعنی باعث بشه که اون راه‌های به سمتفاده های آنتنی که معروف به صورت غربی شرقی در واقع زده شده اینها یا بشکنن یا خسارت ببینن و اینها همینطور به صورت سلسله وار ایجاد خسارات بکنن. اینی که در این اوضاع احوال به امتقاد من زور فعال تصمیم گیرندگان که چگونه واقعا بتونن با این حجم آب عظیم آب که مواجه هستن مانور بدن و به حداقل خسارت برسی بسیار مهم است. من معتقدم که لازم بود و لازم هست که این سیستم های هشدار سیلاب و اینها هم اینها احداث بشه. در قدیم هم در سالهای دور هم قرار بوده که سیستم های هشدار سیل در رودخانه کرخه یا رودخانه های مهم مثل ایجاد بشه که به دلیل اینکه ما در این 10-15 سال گذشته نمیدار خشکسالی ایجاد شد و دیگه اون نگرانی های قبلی رفت شد، احتمالا این هم رها شده. اگر این هشدار و سیلاب با این همین سیستم ها ایجاد می شد شاید یه مقدار در بزنی خاطر و نگرانی ها کمتر.
عباس قلی جهانی مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیروی ایران در تهران به پرسش های همکارم محمد زرقامی درباره راه و چاه مهار سیل گسترده ایران پاسخ میداد. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید، رادیویی که برایش این پیام ها را گذاشته اید.
زمانی که حمله کردن به مسجد مسلمان ها در نیوزلند، نخست وزیر اومد بین مردم همدردی کرد، با روسری هم اومد برای احترام مسلمان ها آقای حمله کننده محکوم کرد، ولی آقای آخوندها آقای خامنه ای یک همدردی به مردم ایران نمیده که همه تو نسبت از ایران زیر آب، اولا هیچ عینی خیلی آن نیسته که یک چه زجر میگشن. حالا همین سید و اقرار در عراق، لبنان، سوریه، یمن جای اومده بود تمام نیروها بسیج میگه از هوا و زمین و آز همه جا آجوقا باید میرسون، ولی اصلا ما آقای ایرانی آقای که احتیج خواهد نیستین. یا شما دیدید که صدواتی چی برسید داره اومد، قذافی چی کار کرد؟ ببین خب این خیلطی به آفریقا خرج کرد، آخری هم هیچ از این حمایت نکرد. شما همینطور میشین، فردا خودتون پیشبینی بکنید.
شما اگه این سفارت‌های ایران در این کشورهای اروپایی برید، یک چیزی بخواید تمدید کنید یا یه مدرکی بخواید، از شما درست مثل زمان عصر حجر یه گونی کاغذ میخوان، یه گونی فتوکپی بیار، انگوش بزن، نمیدونم استعلام از ایران بیار، نمیدونم چی چیه، آقا جونتو بیار، مال ننه بزرگتو بیار. اینا تو اروپا زندگی میکنن ولی نمیدونن در دنیای امروز و اروپا و جهان چی داره میگذره دیگه. اصلا دوره کاغذبازی و فوتوکوپی و نمیدونم این چیزا گذشته و واقعا همه چیشون عقب افتاده است. درست مثل اون رئیس مدیریت بحرانشون که میگه مردم سیل زده خوشحالن که سیل اومده، و حالا سیل اومده اشکالی نداره، خونه ها خراب شده و اینا، درخت ها شسته شده، علف امسال زیاده، مردم میتونن علف بفروشن و ازشون خوب بشه. این یکی از مدیرای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران، این طرز فکرشه. واقعا بدترین بلایی که به نظر من بدتر از سیل و زلزله و گرد و خاک و خوشحالی و سونامی و جنگ و این چیزا بر این کشور اومده و تحمیل شده توی سالا، همین آدمان که دارن بر مردم ایران حکومت میکنن. ما دیگه بدتر از اینا، بدتر از حکومت این آخوندهای دروغگو که اصلا خودشون اصلا اینا اعتقاد به چی ندارن، ما بلایی بدتر از این داریم که سر مردم ایران بیاد؟ واقعا داریم؟ اینو از خود مردم ایران سوال بکنید تا جوابتونو بدن.
سردار جعفری فرمانده سپاه که تا زانو رفت توی گلولای مثلا نشون بده من خیلی میخوام کمک کنم به مردم، یه چیز عوام فریبیه، یه جور در واقع فریبکارانه هستش و دلبری از رهبر معظم انقلابشه. و همین سردار جعفری و دار دستاش پوست همین مردم رو کندن. آخه چقدر تظاهر، چقدر ریا. آقا شما تا زانو تو گل رفتی، مردم رو تا گردن تو گل فرو بردی.
راه رفتن فرمانده سپاه آقای سردار جعفری تا زانو توی سیلاب بود که من نمیدونم این مدل رفتار و شعاب کردن ها اینا کدوم یکی از مشکلات مردم ایران حل میکنه؟ خب مرد محترم، شما نیم ساعت بعد میری شلوارت عوض میکنی یه جای گرم و نرم میشینی، این که مشکلی از مردم سیل زده حل نمیکنه. یکی هم این که مردمی که دچار درگیری و سیل شدن زندگیشون از دست رفته، من میبینم که این نیروی انتظامی این مسیج میذاره که با کسایی که شایع پراکنی کنن برخورد میشه، این سایه تهدید و ایجاد رعب رو از روی مردم بیچاره ایران برداری. به جای تهدید کردن و به جای خط نشون کشیدن، اون کسایی که واقعا نالایق هستن و در رأس امور هستن رو بذارید کنار، آدمای شایسته رو جایگزین کنید و فکری به حال حل مشکلات مردم بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم برای رادیو فردا پیام بگذارید. حرفهای تازه، فکرهای بکر با شماره 4202-2112-2112. تکرار میکنم 4202-2112-2112. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. یک مقام ارشد در دولت ایالات متحده به کشورهای آسیایی و مشخصاً مالزی و سنگاپور هشدار داد که در مورد تاکتیک‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها هوشیار باشند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و امور مالی در وزارت خزانه داری آمریکا که به سنگاپور سفر کرده است، روز جمعه به خبرنگاران گفت آمریکا در هفته جاری فشار مضاعفی علیه ایران اعمال کرده است. به گفته او، کشورها باید دید دقیق‌تری نسبت به روش‌های فریبنده ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت داشته باشند. این مقام آمریکایی همچنین وعده داده که درباره تبعیضات نقض تحریم‌های آمریکا در هفته جاری با مقامات مالزی، سنگاپور و هند گفتگو خواهد کرد. ایران تاکنون به روش‌های گوناگونی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش پنهانی نفت متوسل شده است، از تغییر پرچم کشتی تا تغییر نام، رنگ، ثبت در دیگر کشورها، خاموش کردن سیگنال ردیابی نفتکش، تخلیه نفت به نفتکش‌های دیگر در آب‌های آزاد و مواردی مشابه. سیگال مندلکر روز جمعه با اشاره به تحریم‌های هفته گذشته آمریکا علیه افراد و شرکت‌هایی که درگیر برنامه هسته‌ای بودند گفت که در هفته جاری نیز تدابیری علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی، اماراتی، ترکیه و غیره که در نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران دست داشتند اعمال شده است. آمریکا به 8 کشور شامل چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان در ماه نوامبر آبان گذشته 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت از ایران را به صورت محدود ادامه دهند. این معافیت در ماه می آینده اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. صادرات نفت و معدنیات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه در ابتدای سال گذشته اکنون به حدود 1.1 میلیون بشکه رسیده است. در این میان خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش دیگری خبر داده که پالایشگاه‌های ژاپن با نزدیک شدن به زمان پایان معافیت نفتی آمریکا برای مشتریان ایران خرید نفت جمهوری اسلامی را متوقف کردند. معمولاً یک ماه طول می‌کشد که محموله‌های نفتی بارگیری شده از ایران به ژاپن برسد و پول آن پرداخت شود. به این ترتیب پالایشگاه‌های این بعد از همین فروردین ماه به فکر توقف خرید نفت ایران افتادند تا ببینند آیا آمریکا معافیت‌ها را تمدید خواهد کرد یا نه. آخرین محموله نفتی ایران به ژاپن قرار است 9 آوریل 20 فروردین ماه به این کشور برسد.
هشدار آمریکا به ویژه به مالزی و سنگاپور درباره عواقب ترفندهای ایران برای دور زدن تحریم‌ها از نظر واشنگتن. و در سطح خبرهای در صدر خبرهای جهان خبر دیگری هست، اینکه شورای ملی کانون و وکلای فرانسه در پاریس با نصب تصویر بزرگی از نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین بر دیوار ساختمان خود خواستار آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس تصویر بزرگی از نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران را بر دیوار ساختمان خود نصب کرده و خواستار آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شده است. دولت فرانسه و پارلمان اروپا هم در هفته‌های اخیر در پیام‌های جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. شورای ملی کانون وکلای فرانسه با راه اندازی کمپینی در حمایت از نسرین ستوده برای آزادی او تاکنون 200,000 امضا جمع‌آوری کرده است. کریستیان فرالشول، رئیس شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه در این باره گفت: نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های مربوط به وکالتش محکوم شده، در حالی که وکلا در چارچوب انجام وظایف شغلی خود باید آزادی عمل و آزادی بیان داشته باشند. آن هیدالگو، شهردار پاریس، هم در توییتر خود از نسرین ستوده حمایت کرده و از همگان خواسته است نامه کانون وکلا در پشتیبانی از او را امضا کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم هفته پیش با تأکید بر اینکه توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران به مثابه چک سفید امضا برای نقض حقوق بشر در ایران نیست، گفت هر کاری را که بتواند برای آزادی نسرین ستوده انجام خواهد داد. نسرین ستوده در پرونده اخیرش به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که به گفته همسرش رضا خندان 12 سال آن قابل اجراست. 12 سالی که به اتهام تشویق به فساد و فحشا برای خانم ستوده صادر شده است. سایر اتهام‌هایی که در پرونده این وکیل سرشناس دادگستری مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت مؤثر در کانون مدافعان حقوق بشر، عضویت در کمپین لگام، ظاهر شدن بدون حجاب اسلامی در محل بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دو هفته پیش اعلام کرد که همسرش درخواست تجدید نظر نخواهد داد به این دلیل که او سیستم قضایی ایران را ناعادلانه می‌داند. نسرین ستوده 23 خرداد ماه 97 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق برای او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. از انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا درخواست دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و سایر مدافعان حقوق بشر برای آزادی او. نسرین ستوده نوروز را هم در زندان گذراند و از مرخصی نوروزی و بودن در کنار همسر و دو فرزندش محروم بود.
تصویر بزرگ نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین بر دیوار ساختمان شورای ملی کانون وکلای فرانسه. از نوروز 3 روز دیگر باقی مانده است و با حساب 13 به در 4 روز. پس از شرکت در چند برنامه نوروزی اعضای گروه 55 نفره کور یا همخوانان انجمن دیوان، جشن نوروزی مستقلی را هم در شهر کلن آلمان برگزار کردند. در این برنامه ضمن شعرخوانی و پیام تبریک سال نو با چند گویش و زبان اقوام گوناگون ایرانی، 8 ترانه خاطرانگیز بهاری و نوروزی هم به وسیله این کور اجرا شد. درباره این برنامه نوروزی بیشتر میشنویم از همکارم شهرام میریان.
انجمن ایرانی آلمانی دیوان 8 سال است به ابتکار ایرانی تبارهای نسل دوم در شهر کلن آلمان راه اندازی شده و خود را گوشه‌ای از وطن برای ایرانی ها و مکانی برای دیدار و همنشینی با آلمانی ها معرفی کرده. این انجمن دو زبانه 6 سال است یک گروه کور و یا همخوان هم برای بازخوانی ترانه های خاطر انگیز ایرانی راه اندازی کرده. در پی شرکت در چند برنامه این گروه جشنی هم برای اعضا و خانواده آنها نیز برگزار کرد. در آغاز این جشن نوروزی یحیی شریفی مدرس موسیقی آوازی و سرپرست گروه همخوانان انجمن دیوان خطاب به میهمانان اینطور گفت:
مژده ای دل که نوبهار آمد، کاروانی ز سوی یار آمد. غنچه دارد به لب گل سوسن، یاس خوشبوی زرنگار آمد.
در جشن نوروزی گروه کور انجمن دیوان شماری از شهروندان چند استان ایران هم با گویش و زبان ویژه خود نوروز 98 را به همگان تبریک و شادباش گفتند.
با وقت بهور و وقت گل و سبزه، به که چه خشم زه.
امروزی سالی تازه نوروز هاتوا، جشنی که قومی کرده به خوشی و بهاتوا.
سبز قبا سبز قبادار درنه، بوی بهار درنه. این نو بهار مبارک، این لاله‌زار مبارک.
هفت‌سین سی چیمد کنج دلم، بهارت مبارک تو تنها گلم. سالیان نو موه عشق تو کهنه، هفار بهار پیش سه دهونه.
بوریم مردم بویم که بهاره، زمین دنیا بمو امروز دواره. بوریم بویم کسی کینه نداره، بوریم بیرون به این دشت و کناره. و نوشه سر بزو دشت و کناره، همه مازندرون کوه لاره. بهاره آی بهاره آی بهاره.
در این جشن نوروزی کامبیز اصفاهنگیزی از دستندرکاران انجمن دیوان از نوروز و پیشینه اش گفت و سپس شماری از جوانان ایرانی هم که در آلمان به دنیا آمدند در کنار سفره بزرگ هفت‌سین با ساز و آواز چند برنامه اجرا کردند. در پایان این جشن نوروزی با یحیی شریفی سرپرست گروه 55 نفره کور انجمن دیوان نیز به گفتگو نشستیم.
انگیزه ما اینی که با هم بودن رو تجربه بکنیم با بچه های کور، و بچه های کور اونچنان با هم دیگه اوق شدن، لحظه شماری میکنن که دوشنبه بشه و بیان اینجا توی همین سالون و کنار هم این آهنگا رو بخونن و انرژی بگیرن. و اکثر این تصنیف های خاطر انگیز و خوب دارای محتوای خیلی خوبی هم.
خانم شاهین، شما در کور دیوان نقش رهبری کننده این کور رو بر عهده دارین.
میتونم بگم که 55 تا عضو داریم، از 30 ساله تا 80 ساله میان و آواز میخونن. حس میکنن که در کنار هم بودن و با آواز خوندن جمعی میتونن حس بهتری داشته باشن برای ادامه دادن به زندگی روزمرهشون. و اینکه چه حس خوبیه کنار هم بودن، تجربه با هم بودن از طریق آواز خوندن.
Oh. آهنگ ترانه های گروه کر انجمن دیوان را طی 6 سال گذشته هنرمند جوان سینا شریفی نواخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این خبر بین‌المللی را هم بشنویم که نمایندگان پارلمان بریتانیا روز جمعه برای سومین بار توافق ترزا مین نخست وزیر آن کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا برگزیت رد کردند. به گزارش رویترز، نمایندگان پارلمان بریتانیا با 344 رأی مخالف در برابر 286 رأی موافق با طرح خانم می برای برگزیت مخالفت کردند. آیا رأی پارلمان علیه طرح نخست وزیر این کشور درباره برگزیت قابل پیش بینی بود؟ این پرسش اول من است در گفتگویی با مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در لندن، که برای 5 دهه جزئیات سیاست داخلی بریتانیا و اروپا را به دقت دنبال کرده است.
از ابتدا مشخص بود که اولا عده زیادی در حزب خود خانم می علی‌رغم تمام وساطت ها و صحبت هایی که شد تغییر عقیده نمیدن و نخواهند داد، و وضعیتی هم که در حزب کارگر پیش اومد و فشارهایی که توسط رهبری حزب کارگر و مواضع اونها در همین یکی دو روز اخیر بیشتر حاد شد، شرایطی پیش اومد که اون انتظار هم برآورده نشد. و ضمن اینکه خانم می موفق شد که اون تعداد آرایی که به طرحش داده بودن رو افزایش بده و فقط با فاصله 58 رأی ببازه، ولی به هر حال این قابل پیشبینی بود و امید او این بود که در مرحله آخر اعضای پارلمان بریتانیا به لحاظ اینکه واقعا وارد یک عرصه نامعلومی شدن و میشن که اونها یک نوع دیگه عمل بکنن که این مثلا به این حالت به وقوع نپیوست.
بسیاری از تحلیلگران آقای خانساری میگن که این بحرانی که نزدیک 3 سال طول کشیده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حالا هم نامعلومتر شده نتیجهش و هم عمیق‌تر شده. خود خانم می هم گفت نگرانه که به سرحد این روند رسیدن در پارلمان و نتیجه این تصمیم گیری بسیار وخیم ممکنه باشه. مقصود خانم می چیه؟
خب ببینید، وخامت از نظر خانم می این هستش که امروز روز 29 مارس، یعنی قرار بود از ساعت 11 شب 29 مارس بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه. این عمل صورت نمیگیره. اتحادیه اروپا تا تاریخ 12 آپریل به بریتانیا فرصت داده تا تکلیف خودش رو در ارتباط با قراردادی که با اتحادیه اروپا بستن و راه حل‌های دیگری رو که میخوان پیشنهاد بکنن رو مشخص بکنه. در غیر این صورت بریتانیا در تاریخ 12 آپریل بدون رسیدن به هیچ نوع توافقی با اروپا از اتحادیه اروپا خارج میشه. در صورتی که در این فاصله فرمول بندی های جدیدی رو دولت بریتانیا بخواد ارائه بکنه، این شرایط وجود داره که اتحادیه اروپا اون تاریخ 12 آپریل رو حداکثر تا 22 ماه می، یعنی درست قبل از برگزاری انتخابات اروپا، تمدید بکنه.
آقای خانساری، از الان تا همون 12 آوریل که 23 فروردینه چه سناریوهایی ممکنه پیش بیاد؟
حقیقت امری هستش که هیچ کس نمیدونه، چون هر نوع فرمول بندی که شما بگید به رأی گذاشته شده و اکثریت نیاورده. یعنی روز گذشته 8 فرمول مختلف برای راه حل‌های مختلف از تجدید رفراندوم تا داشتن یک رابطه نزدیک، رابطه گمرکی و اینجور چیزا با اتحادیه اروپا، همه اینها رد شده.
آقای خانساری، اتحادیه اروپا اون وقت چی کار میتونه بکنه با توجه به اینکه میگید که سناریوها همه بررسی شده و به نتیجه رسیده نشده؟
اینجا این مسئله این هستش که اتحادیه اروپا احتمالاً با انعطاف نشون ندادن این امید رو شاید داشته باشه که فرمولی که نهایتاً در پارلمان روش توافق بشه این هستش که یک رفراندوم مجددی بشه و بریتانیا اساساً از اتحادیه اروپا خارج نشه. یعنی یکی از دلایل عدم انعطاف اروپا، چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چیزی نیستش که اونها به هر حال بخوان، ولی اگر کار به جایی برسه که ببینن که بریتانیا 100% خروجش به اصطلاح مسجله، اون وقت ما میتونیم شاهد یک انعطاف کوچکی از سوی اتحادیه اروپا باشیم که در قراردادی که امضا شده یک تغییراتی بدن که امکان اینکه پارلمان بریتانیا بتونه یک اکثریتی رو به سمت اون جلب بکنه براش امکان پذیر بشه.
مهرداد خانساری در لندن. حالا خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز شنبه مهمترین و حساس‌ترین بازی این فصل را میان استقلال و پرسپولیس، دو تیم صدر جدولی، برگزار می‌کند. اما پیش از آن روز جمعه دو بازی از هفته 23 لیگ برتر در تبریز و مشهد برگزار شد که در مشهد تیم پدیده با یک گل پارس جنوبی جم را شکست داد. پدیده با این پیروزی جایگاه خود را در مکان پنجم جدول تثبیت کرد. پارس جنوبی جم هشتم. در تبریز هم فولاد خوزستان 1-0 ماشین سازی را برد، در حالی که افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان با وجود پیروزی تیمش از تیم راضی نبود.
از نظر من این یکی از بهترین بازی ما نبود. ما خوب بازی نکردیم اونطوری که من دوست دارم تیم ما بازی بکنه، ولی
تیم برنده شد و 3 امتیاز مهم به دست آورد. رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی تبریز هم معتقد بود حق فولاد خوزستان در این بازی برد نبوده.
امروز فولاد براشید چیز خاص برای ارائه کرد، برای بردن نداشت. امروز یه صحنه بود کار کردن زدن تو بود، ولی بقیهش زیر بچه ما دست بچه ما بود.
ضمناً رضا مهاجری که از سوی داور بازی اخراج شده بود به داوری مسابقه شدیداً اعتراض داشت. فولاد خوزستان با این پیروزی به رده 6 جدول رفت و ماشین سازی 9. اما امروز شنبه دو تیم صدر جدولی در ورزشگاه آزادی داربی فصل را برگزار می‌کنند. پرسپولیس و استقلال. پرسپولیس با 45 امتیاز پرچمدار لیگ است و استقلال با 43 امتیاز پشت سر آن. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس می‌گوید ما برای 1 امتیاز بازی نمی‌کنیم. این بزرگترین بازی فوتبال ایران و آسیاست و به دنبال برد هستیم. وی اضافه کرد نه ما نه استقلال برای 1 امتیاز به میدان نمی رویم. ما بی‌صبرانه منتظر بازی هستیم. وینفرید شفر سرمربی استقلال هم می گوید این یکی از بزرگترین داربی های دنیاست و من خوشحالم که پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به تهران می آید و بازی را از نزدیک تماشا می کند. من هیچ نگرانی از مسئله داوری ندارم. شفر می گوید می خواهم هواداران استقلال در پایان بازی خوشحال تر از بقیه ورزشگاه آزادی را ترک گویند. به گفته بسیاری از کارشناسان نتیجه داربی پایتخت می تواند برای قهرمانی تیم برنده اثرگذار باشد، ولی تضمینی وجود ندارد که برنده حتما قهرمان خواهد شد، چون پس از آن 7 بازی دیگر پیش روی خواهند داشت. تمام بلیط‌های شهرآورد امروز شنبه به صورت الکترونیک فروخته شده و امیر علوی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال از هواداران درخواست کرده بدون بلیط به ورزشگاه آزادی نروند.
هیچ بلیطی در ورزشگاه آزادی به فروش نخواهد رسید. مفهوم این قضیه اینه که دوستانی که بلیط تهیه نکردن حتما روز شنبه از طریق تلویزیون تماشاگر مسابقه باشند و به ورزشگاه آزادی مراجعه نکنند.
که بلیطی موجود نیست. شورای تامین استان اجازه داده فقط 57,000 بلیط به فروش برسد، حالانکه ظرفیت ورزشگاه آزادی پس از صندلی گذاری 76,800 نفر است. مسابقه ساعت 16 با داوری اشکان خورشیدی آغاز خواهد شد. در طول تاریخ 50 ساله دیدارهای دو تیم در 88 مسابقه تا کنون حساب برد و باخت 26-23 به سود استقلال بوده با 39 مساوی.
بعد از خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده، مرور مهدی رستمپور بر رویدادهای ورزشی سال گذشته ایران.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فردا. با تبریک و شادباش نوروز و با بهترین آرزوها برای یکایک شما مروری خواهیم کرد بر مهمترین وقایع ورزشی ایران در سال 1397. البته مسئولین ورزش کشور همه ساله این کار رو انجام میدن. آماری ارائه میکنن از مدال‌های کسب شده، مقایسه با سال‌های قبل و اعلام این که در همه ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت و نوآوری بهتر از سالیان پیشین بوده. ما نگاهی موشکافانه میاندازیم به متن و حاشیه ورزش و ضمن بررسی پیروزی‌ها و شکست‌ها نگاهی هم می‌کنیم به چالش‌ها و آسیب‌هایی که در آمار سالانه مسئولین ورزش ایران کمتر به اون موارد اشاره میشه. بحران اقتصادی رو میشه مهمترین موضوع ورزش ایران در سال 97 نامید. بحرانی که کمابیش همیشه وجود داشته اما این بار کاملا متفاوت تر از سالیان پیشین و سالی که برای ورزش ایران سال بیپولی بود، سال اعتصاب‌های مکرر تیم‌های ورزشی، لغو اعزام‌ها و انتقادات تند ورزشکاران خصوصا در شبکه‌های اجتماعی با پست‌ها و استوری‌ها به نحوی که حتی در خصوص وریا غفوری و علی کریمی انتقاد غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رو هم در پی داشت و وریا غفوری به وزارت ورزش احضار شد، اما حمایت‌های گسترده‌ای از او توسط هواداران ورزش هم در ورزشگاه‌ها و هم در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. وقتی که اینستاگرام کمیته ملی المپیک سخنرانی وزیر ورزش درباره مشکلات اقتصادی و ضرورت تحمل ورزشکاران رو منتشر کرد، به قدری کامنت قهرمانان سرشناس ورزش کشور تند بود که کمیته المپیک اون پست رو حذف کرد و این فشار اقتصادی به قدری سنگین بوده که حتی سکه های وعده داده شده به مدال آوران بازی‌های آسیایی با پایان سال به اونها تعلق نگرفت و مدام وزیر ورزش و معاون او درباره جنگ اقتصادی صحبت میکنن که همچنان این واکنش انتقادی ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره. غیر از این ماجرا، مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی هم سالی پر بحث و پر حرف و حدیث رو سپری کرد. رسول خادم در واقع تابوی مطرح کردن این موضوع رو در ابعاد جدی شکست و نامه‌نگاری کرد با سران کشور، همچنین مصاحبه‌های تند و بیانیه‌های انتقادی درباره این که ما دیگه نمی‌خوایم ورزشکارمون دروغ بگه و اگر قرار به باختن همه باید با هم ببازیم، نه اینکه ورزشکار به دروغ بگه که من مصدوم شدم و ما دنبال گواهی پزشکی باشیم. این با آرمانی که داره اشاره میشه بهش در خصوص عدم مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی تناسب نداره. البته این بحث‌ها در نهایت به استعفای رسول خادم انجامید، اما موضوع مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی همچنان جدیه، به نحوی که رئیس اتحادیه جهانی کشتی نناد لالوویچ تاکید کرد که ایران ریگیست در کفش‌های ما و ما هشدار میدیم که باید به این وضعیت خاتمه داده بشه. آخرین مورد هم موضوع سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان بود، که او هم به شدت انتقاد کرد از اینکه چندین بار با حریف اسرائیلی مواجه نشده و نگران از اینکه المپیک رو از دست بده و باید فکری کرد در این خصوص، وگرنه حاضر نیست که به رقابت‌ها ادامه بده. قانون منع به کارگیری بازنشستگان دولتی هم از جمله قوانینی بود که خیلی خبرساز شد، به نحوی که چندین رئیس فدراسیون ناگزیر شدن سمت خودشون رو ترک کنن. اما در فوتبال این اتفاق رخ نداد و مهدی تاج با مکاتباتی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داد و بیانیه تند AFC مبنی بر این که ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد شد، باعث شد که مجلس و دولت از فشار بر فدراسیون فوتبال دست بردارن. گفته شد که تا پایان جام ملت‌ها خواهد بود، اما بعد از اون هم ادامه پیدا کرد و جالبه که چهره‌هایی مثل علی کفاشیان، محمد رضا ساکت، فریدون اصفهانیان از سمت‌های خودشون استعفا دادن، اما در این حال در مجمع فدراسیون حضور داشتن و گفته شد که به عنوان نایب رئیس یا عضو هیئت رئیسه مشکلی ندارن و این قانون بازنشستگی در قبال فدراسیون فوتبال همچنان نامشخص باقی مونده، در حالی که آذر ماه 97 آخرین فرصت قانونی بود برای ادامه فعالیت بازنشستگان دولتی در ورزش کشور. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نتایج خوبی کسب کرد، غلبه بر مراکش، شکست خفیف مقابل اسپانیا و همچنین تساوی مقابل تیم ملی پرتغال با پنالتی کریم انصاری فرد و شرایط به نحوی بود که خب خانواده فوتبال و مردم راضی بودند، اما بلافاصله حاشیه‌هایی رقم خورد که تا پایان جام ملت‌های آسیا ادامه داشت. مصاحبه‌های تند و تیز و انتقادی کارلوس کیروش علیه مسئولین فدراسیون، وزیر ورزش، همچنین برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس متقابلا پاسخ داده میشد به کیروش و این کشمکش ادامه داشت. پای هواداران فوتبال هم به میان کشیده شد و کار به نحوی پیش رفت که تا مدتی مشخص نبود که آیا کیروش در جام ملت‌ها سرمربی تیم ملی هست یا نه و بالاخره قرارداد می‌بنده یا خیر. همینطور این قضایا ادامه داشت و خود جام ملت‌های آسیا که بحث جدایی کارلوس کیروش مطرح بود و انتقادات و مصاحبه هم ادامه داشت، تا اینکه به هر حال تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا در حالی که برای شکستن طلسم قهرمانی گام به این رقابت‌ها گذاشته بود و به نظر می‌رسید شرایط خوبی هم داره، در نیمه نهایی مقابل ژاپن شکست خورد و کارلوس کیروش بعد از 8 سال دو بار حضور در جام جهانی با تیم ملی ایران و دو دور حضور در جام ملت‌ها البته بدون راهیابی به فینال، کارش به پایان رسید و هدایت تیم ملی کولومبیا رو پذیرفت. باشگاه پرسپولیس هم موفق شد در حالی که از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم بود تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش بره. در بازی‌های آسیایی 20 طلا، 20 نقره و 22 برنز حاصل کار کاروان ایران بود که در رده ششم قرار گرفت. ایران در پارا آسیایی هم تونست 51 مدال طلا به دست بیاره. از جمله اتفاقات مهم قهرمانی کبدی زنان و مردان ایران بود که به سلطه هندوستان خاتمه دادند. نوشاد عالمیان در پینگ پونگ تونست طلسم شکنی کنه و به مدال برسه. حسین کیهانی هم مدال طلاش در 3000 متر بامان دو و میدانی قابل توجه بود. در شمشیربازی علی پاکدامن در اسلحه صبر انفرادی به مدال برنز رسید تا به حسرت 44 ساله کسب مدال برای ایران در بازی‌های آسیایی خاتمه بده. اما خب حاشیه‌ها و اتفاقات عجیب هم کم نداشت. مهمترینش جاموندن زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک ریو بود که از مسابقات تیر و کمان باز موند و انتقادات گسترده‌ای رو در پی داشت. بی تدبیری مسئولین فدراسیون تیر و کمان، همراهان پرتعداد کاروان هم در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بازتاب داد. اعزام منشی‌ها و مسئول دفترها بدون مسئولیت مشخص، همچنین اعزام تیم‌هایی با عنوان پنچاک سیلات، جوجیتسو و رشته هایی از این دست که با ناکامی مواجه شدن و مطالبی منتشر شد مبنی بر اینکه اعزام اونها بر اساس منافعی بوده که انجمنها و برخی فدراسیون های ورزشی پیگیری می کردن. باخت عمدی تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل میانمار هم با انتقادات تندی مواجه شد. ایران عمدن نتیجه رو واگذار کرد تا در مرحله حذفی به کره جنوبی نخوره، اما بقیه نتایج به گونه‌ای رقم خورد که اتفاقا ایران با کره جنوبی مواجه شد، باخت و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. کشتی ایران در سالی که سپری شد در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان فوق‌العاده بود، قهرمان جهان و آسیا شد، اما در بزرگسالان در مسابقات جهانی بوداپست ایران حتی فینالیست هم نداشت و تک مدال طلای امیدهای ایران رو هم در رقابت‌های جهانی یک آزادکار به دست آورد، کامران قاسم‌پور. کاراته در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی خوب بود، اما نگرانی شدیدی داره این رشته ورزشی برای بازی‌های المپیک که فقط کاراته در المپیک توکیو خواهد بود به خاطر اینکه ژاپن میزبان مسابقاته و در همین یک دوره هم محدودیت بسیار شدیدی اعمال خواهد شد برای سهمیه‌ها، همچنین وزن‌هایی که رقابت‌ها برگزار میشه. مثل سایر رشته‌های المپیکی کاراته نیاز به حمایت و توجه ویژه‌ای داره، مثل سنگ نوردی که رضا علیپور تک ستاره سنگ نوردی ایرانه. بسکتبال با شرایط بسیار سختی به جام جهانی صعود کرد. با توجه به افزایش سهمیه‌های آسیا این اتفاق رخ داد، اما مهمترین نکته برای بسکتبال ایران اینه که حامد حدادی و صمد نیکای بهرامی بدون جایگزین هستند و بسکتبال ایران طی سالیان گذشته چندان بارور نبوده. والیبال در رقابت‌های جهانی که دوره قبلی با اسلوبودان کوات ششم شده بود، این بار با کولاکوویچ 13 شد و در لیگ جهانی هم به رتبه 10 بسنده کرد. مسئله انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و اونچه که مهندسی وزارت ورزش در انتخابات نامیده میشه، بارها با انتقادات، جنجال و درگیری همراه بود و از ابتدا تا انتهای سال این مسئله ادامه داشت و به طور کلی موضوع انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی بسیار وقت رشته‌های مختلف رو میگیره، انرژی زیادی از اونها میگیره و باعث ایجاد چند دستگی و درگیری میشه و این روشیه که بهش انتقاد زیادی وارد بوده. سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه بودید. با بهترین آرزوها براتون در سال جدید. خدا نگهدار.
میماند برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری. امروز و هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته دوباره گزارش مربوط به تعیین 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 98 را میشنوید. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کارگرانی که به دلیل سیل بیکار شدند مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند. محمد شریعت مداری افزود بنگاه‌های اقتصادی حادثه دیده نیز برای بازسازی و راه اندازی مجدد مورد حمایت و اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت. او به جزئیات این حمایت و تسهیلات اشاره‌ای نکرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد سیل روزهای اخیر با اشاره به کشته شدن ده‌ها تن از مردم و نیز وارد آمدن خسارت‌های بسیار سنگین نوشت، بیشترین خسارات در استان‌های گلستان، فارس و خوزستان روی داد که از قطب‌های تولیدکننده محصولات زراعی و کشاورزی هستند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه تخریب‌ها و ویرانی‌ها می‌تواند منجر به از بین رفتن حجم بسیار زیادی از زمین‌های زراعی، کمبود شدید محصولات کشاورزی و گرانی آنها شود، افزود این امر می‌تواند مشکلات بسیار جدی برای اکثریت جامعه به وجود آورد و طبقه کارگر ایران نیز که در شرایط عادی دستمزدی معادل چند برابر پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کند را بیش از پیش به فقر و فلاکت بکشاند. گروه اتحاد بازنشستگان در مورد سیل روزهای اخیر نوشت در حاکمیت کنونی به گفته این تشکل نه فقط اراده‌ای برای مقابله با این حوادث وجود ندارد، بلکه بررسی‌های مختلف مشخص کرده که اقدامات غیر اصولی و غیر کارشناسی مسبب اکثر این بلایا بوده است. این تشکل صنفی با تأکید بر این که بیکفایتی ها باید مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرد، نوشت که مثل همیشه مردم سراسر ایران با نوع دوستی به کمک سیل زدگان شتافتند و وظایفی را که قطعا بر عهده حکومت است به دوش کشیدند. گروه اتحاد بازنشستگان خواستار آن شد که حاکمیت در کوتاه‌ترین زمان برای تهیه مسکن و جبران خسارات وارد شده اقدام کند و بار مسئولیت خود را بر دوش مردم نیندازد. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای با اشاره به سیل در شهرهای مختلف ایران و کشته شدن ده‌ها تن از تمامی برنامه ریزان و مدیران سیاسی و اقتصادی خواست تا به پیامدهای تصمیم‌های نادرست پیشین که خسارت‌های جانی و مالی کنونی نتیجه آن است توجه کنند. این تشکل صنفی همچنین خواستار تغییر رویکرد بنیادین نسبت به نوع بهره‌برداری از محیط زیست شد. اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، خواستار آزادی او و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران شد. خانم رحیم‌پور در پیام نوروزی که به جامعه نو ارسال کرد گفت آقای عظیم‌زاده به دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری حقوق کارگران زندانی شده است.
آقای عظیم‌زاده و تمامی فعالین صنفی و کارگری به دنبال تحقق بدیهی‌ترین خواست‌ها همچون حق تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، برپایی تجمع و اعتصاب، تعیین دستمزد بالاتر از هزینه‌های زندگی، داشتن آموزش و درمان رایگان و برچیده شدن بساط فقر و فلاکت و بیکاری و تبعیض و نابرابری توی جامعه هستند.
جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در بهمن سال گذشته بازداشت شد تا دوره 6 سال زندان خود را بگذراند. 84 انجمن صنفی کارگران ساختمانی در بیانیه‌ای خواستار بهبود معیشت این گروه از کارگران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های کارگری این پرسش را مطرح کردند که چرا هیچ وقت هیچ تلاشی نشده است که برای کارگران ساختمانی مانند سایر کارگران دستمزدی قانونی تصویب کنند تا کارفرمایان نیز از آن تبعیت کنند. این انجمن‌های صنفی با اعلام اینکه برخی کارگران ساختمانی در برخی ماه‌های سال به ندرت 5 روز کار می‌کنند، افزودند که هیچ مقام رسمی در حمایت از معیشت آنها جلسه‌ای برگزار نمی‌کند. 84 انجمن صنفی کارگران ساختمانی همچنین خواستار تعیین دستمزد برای تمامی رسته‌های ساختمانی به صورت منطقه‌ای، کاهش سن بازنشستگی از 60 سال به حداقل 55 سال، محسوب شدن کارهای ساختمانی در زمره کارهای سخت و زیان‌آور، پرداخت غرامت بیماری بدون هیچ پیش شرط و اجرای قانون واریزی حق بیمه کارگران ساختمانی با 7% حداقل حقوق قانون کار شدند. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار برای سال 98 توافق کردند. این بدان معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 1,517,000 تومان خواهد بود. این میزان دستمزد در شرایطی تعیین شد که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 97 3,760,000 تومان بود. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره این افزایش دستمزدها میپرسم.
تورم رو توی شورای عالی کار موقع صحبت میکردن خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرها به اصطلاح نمایندگان تشکل‌های شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسیم.
در ماه‌های اخیر و البته همانند سالیان گذشته نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود که سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. او اضافه کرده بود که این عدد بسیار ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش یابد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از 10% است میافزاید.
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرزند هزینه و دستمزد بخش بالا از ارگانیزیشن سازمان که فرزند مدیران هستن. منتها اینکه الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه، بله میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما نگاهی بیاندازیم به همین بررسی هایی که به شکل تجربی میشه از طرف مرکز پژوهش های مجلس، میبینیم اونجا کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرضاً نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه های زیادی رو متحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. هرچند که طرفداران افزایش دستمزد معتقدند که بالا بردن قدرت خرید کارگران میتواند به رونق اقتصادی بیانجامد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت نمیدونم 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسائل نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت.
در هفته های پایانی سال 97 تمامی تشکل های مستقل کارگری خواستار تعیین 7 میلیون تومان برای دستمزد کارگران در سال 98 شده بودند. در این حال تصمیم شورای عالی کار برای تصویب مبلغ 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال 98 انتقادهای شدیدی را از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به دنبال داشته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.
آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.